أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مؤمنی علیه السلام فرمود یا علی میدانی که نزلت المائده و نعمت الفائده. بعض بعضی از مفسران اهل سنت نقل میکنند که این حدیث یعنی شبیه کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، لکن میگوید به نظر ما این سخن حق است که سوره المائده و نعمت الفائده. این یک مطلب. دوم این است که نقل میکند که سوره مائده در ملکوت عالم به عنوان سوره منقذه است. اینها اعلام بالغلبه است. بعضی از این سور اسم خاص خود را دارد، نظیر فاتحه الکتاب که در حدیث آمده است لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، یا سوره توحید و اخلاص و یا سوره یاسین. اینها نامهای خاص خود را دارد، ولی بعضی از سور قرآنی اینها نامشون از باب علی بالغلبه است. لذا الان تفسیرهایی که مال قدماست وقتی مراجعه بفرمایید میبینید که اونا نمیگن فی تفسیر سوره البقره، میگن فی تفسیر سوره التی یذکر فیها البقره. هم طبری سبکش این است، هم مرحوم سید رزیز رضوان الله علیه سبکش این است، میگن فی سوره التی یذکر فیها الانعام. ولی در ملکوت عالم که قرآن از اونجا نازل شده است، هر کدام از این سور اسم خاص خود را داشت. در ملکوت عالم سوره مبارکه مائده به عنوان منقذه موسوم است، برای اینکه لأنها تنقذ صاحبها عن ایدی ملائکه العذاب. کسی که به معارف این سوره معتقد باشد، به اخلاقیات این سوره متخلق باشد، به احکام این سوره عالم و عامل باشد، ذات اقدس اله به برکت این سوره او را از دست ملائکه عذاب آزاد می کند، لذا منقذ است. این هم دو مطلب. سومی که باز قرطبی در جامعه می گوید این سوره نقل کردند که مشتمل بر 18 حکم فقهی است که در سایر سور نیست، حکم منخنقه و متردیه و ما اکل از سبو ما اندن. بعد میگوید 19 هم در این سوره است که در سایر سور نیست و مسئله اذان است. اذان در قرآن نیامده مگر در سوره مبارک مائده، چون فرمود به اذان نادیتم الاسلام، ندای به نماز همون اذان است. و اگر در سوره مبارک جمعه آمده است که اذان نودی الاستراط من یوم الجمعه، این اذان عام نیست، این اذان مخصوص نماز جمعه است. پس در قرآن آیه‌ای که راجع به اذان برای مطلق نماز باشد در سوره مبارک مائده است که اذان نادیتم الاستراط. این سخنان قرطبی است در جامعه، اینها حق است ولی استنباط ناتمامی است. اگر سوره مبارکه مائده نعمت الفائده بر او مترتب است و اگر در ملکوت عالم به عنوان سوره منقذه است، تنها برای این 17 یا 19 حکم فقهی نیست، چون بسیاری از سور قرآن احکام فقهی دارند که در سوره مائده نیست. در خیلی از سور مثل سوره مبارکه بقره احکام فقهی بیشتری دارد، ولی به عنوان سوره منقذه در ملکوت عالم نامگذاری نشد. اساس این کار که اگر نعمت الفائده بر او مترتب است یا منقذ بودن بر او مترتب است، همون ولایتی است که در این سوره مبارکه است. انما ولیکم الله در این سوره است، بلغ ما انزل الیک من ربک در این سوره است، الیوم اکملت لکم دینکم در این سوره است. بنابراین نباید حرف را از اون مسیر اصلیش جدا کرد، به مسیر فرعی بود. مطلب دیگر آن است که از بعضی از متسلبین در جاهلیت خواستند که شما در قبال تحدی قرآن مثل قرآن کتابی بیاورید. او یعنی کندی گفت که من مقدورم نیست که مثل قرآن بیاورم، ولی مثل بعضی از قرآن را میتوانم مثلا بیاورم. بعد رفت و قرآن را باز کرد و مدتها فکر کرد و آمد و اظهار عجز کرد. گفت من اول سوره مائده را دیدم که خداوند امر کرده به وفای به عقد و عهد و نهی کرده از نقض، این یکی. بعد یه قانون کلی را ارائه کرد که بهائم و حیوانات حلال گوشت بر شما حلال است، حیوانات معین، این دو. بعد از این قانون کلی استثناء کرد الا ما یطلع علیکم، این سه. یک استثنای بعد از این استثناء ذکر کرد غیر محل صیده و انتم حروب، این چهار. بعد حاکمیت مطلق را در قانون گذاری به خدا داد که فرمود ان الله یحکم ما یرید، پنج. بعد پنج اصل کلی را در کوتاه‌ترین جمله گنجوندن با رعایت همه نکات ادبی، این مقدور ماها نیست. لذا نه تنها مثل قرآن یا نه تنها سوره‌ای مثل قرآن نتوانستن بیارن، وقتی به این ظرائف ادبی آیه‌های خاصم برخورد می‌کنن اظهار عجز می‌کنن. مطلع بعدی آن است که وقتی فرمود ان الله یحکم ما یرید، این حدوثاً و بقاءً هست را اثبات می‌کند. یعنی حاکمیت مال خداست، دیگری حق حکم ندارد. یه وقت است که دیگری حق حکم ندارد ولی جلوی حکم را می‌گیرد، مبتکر نیست و حاکم نیست ولی جلوی نفوذ حکم را می‌گیرد. ولی ذات اقدس اله فرمود دیگری نه تنها حق حکم ندارد بلکه حق جلوگیری از نفوذ حکم الهی را هم ندارد. برای اینکه ان الله یحکم ما یرید از یک طرف، لا معقب لحکمه از طرف دیگر. کسی حکم خدا را تعقیب نمی کند بلکه حکم خدا مسیطر و غالب است و القاهر فوق عباده. پس ان الله یحکم ما یرید برای اثبات وصف ثبوتی است، لا معقب لحکمهی برای وصف سلبی که ذات اقدس اله حکمش نافذ است. اینها مطالبی بود مربوط به آیه اول. اما آیه دوم همین سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شما شعیره یعنی علامت الهی را حلال نشمارید. علامت ها دو قسمت، یه سلسله علائم تکمینی است که از اونها به عنوان آیات آفاقی و آیات انفسی یاد می شود که اونها در علوم عقلی و مسائل عقلی مطرح است. یک قسم جزء علامت‌های اعتباری است که در فقه و بخشی از اخلاق مطرح است که اینها علامت‌های الهی هستند، احکام الهی، شعائر الهی است. فرمود شعائر الهی را شما حلال نکنید، یعنی راهش را باز نکنید که هر کی بتواند وارد اون منطقه بشود و چیزی بر او بیفزاید یا چیزی از او بکاهد یا جلوی نفوذ او را بگیرد و مانند اون. این را حلال نکنید که کسی بتواند حلول کند، راه پیدا کند. شعائر الهی محترم است، یعنی دیگران محرومند، نباید در اون منطقه وارد بشوند. این یه اصل کلی است. اونگاه نمونه هایی هم از اصل کلی ذکر فرمود. مثلا درباره شترهای قربانی فرمود بل بدنه جعلناها لکم من شعائر الله. سوره مبارکه حج آیه 36 این است بل بدنه جعلناها لکم من شعائر الله. چه این که در بخشهای دیگر فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، هم صفا و مروه از شعائر الهی است، یعنی جزء احکامی است که خدا مقرر کرده است، و هم شطوری که باید نهر بشود جزء احکامی است که خدا مقرر کرده است. فرمود اینها رو شما سبک نشمارید. خب اینها اختصاصی هم مسئله حج ندارد. غرض آن است که اصل کلی را در سوره مبارکه مائده بیان فرمود، فروعات و مصادیق را در موارد دیگر ذکر کرد و اینها هم منحصر نیست به جریان حج. پس ان الصفا والمروه من شعائر الله یا والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، اینها نمونه است که شعائر الهی رو شما حلال نکنید که هر کسی بتواند نفوذ پیدا کند. بعد از ذکر عام خاص را ذکر فرمود. یعنی بعد از اینکه فرمود شعائر الهی را شما حلال نشمرید، اونگاه وارد مصادیق خاص شدن. فرمودن بلا شهر الحرام، ماهی را که خدا حرام کرده است شما حلال نشمرید. در اون جریان اهلت لکم بهیمت الانام که حکم فقهی بود، این برای یک سنت شکنی بود. در جاهلیت مسئله بهیره، صائبه، وسیله، هام، اینها رو که بعداً به خواست خدا میخوانیم در جاهلیت تحریم میکردن. قرآن کریم آمده سنت شکنی کرده، فرمود دلیلی بر حرمت اونها نیست. مسئله بهیره، صائبه و وسیله و هام، اینا جزء مجعولات شرعی نیست. اهل لکم بهیمت الانعام، این ناظر به اون سنت شکنی است. در جریان ولا شهر الحرام هم ناظر به سنت شکنی است. اصل احترام ماه حرام یعنی رجب و ذیقعده و ذیحج و محرم، این در جاهلیت بود، منتها قانون در اختیار زورمداران بود. اینا قائل بودند که این چهار ماه محترم است، نباید قتل و غارت کرد، جنگ کرد، یعنی رجب و ذیقعده و ذیحج و محرم، ولی به میل خود این قانون را تحریف میکردن، تفسیر میکردن. همونطوری که گروهی از اهل کتاب تورات و انجیل را به میل خود تفسیر میکردن و اجرا میکردن، در جاهلیت هم زورمدارها اون قانون رائج و مقبول را هم به میل خود تفسیر و تطبیق میکردن. اینا میگفتن که چهار ماه در سال جنگ و قتال حرام است، اما این چهار ماه حتما رجب و ذیقعده و ذیحج و محرم است. بعضی از سالها که مطابق میلشون بود همین چهار ماه را حرام میدانستن. بعضی از سالها که میدانستن اگر جنگ را شروع بکنن برندن، این چهار ماه را حلال میکردن، یه چهار ماه دیگر را حرام میکردن. که ذات اقدس الهی در سوره مبارکه توبه فرمود این کار را نکنید. در سوره توبه آیه 36 این چنین است: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. این نظام که آفریده شده است، این ماه وقتی بخواد بگردد 12 ماه خواهد بود، بیش از 12 ماه هم نیست. لا شمس ين بغيلها ان تذكر قمر بلل ليل سابق النهار. اون طوری که خلق شد همین 12 ماه خلق شد. حالا البته یکی از مصادیق این 12 ماه 12 معصوم علیه السلام است، اونها دیگه تطبیق معنوی است. فرمود ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. بعد فرمود منها اربعه الحرم، 4 تا از اینها حرام است که رجب است و ذیقعده و ذیحجه و محرم. فخر رازی در تفسیرش میگوید در بین این ماهای چهارگانه رجب از همه افضل است. البته پیش ما رجب یک خصوصیتی دارد که شهر الولایه است، گرچه در بعضی از تعبیرات شهر الله هم هست نظیر ماه رمضان، ولی برای ذیحجه خصوصیتی است که مسئله حج در او هست، چون که شوال و ذیقعده و ذیحج اشهر حج. این که فرمود منها اربعه حرم، 4 تا از اینها حرام است، یعنی این 4 تا مشخص است. ذالک دین القیم، فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكن در همون سوره توبه آیه 37 بود انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. اینا این 4 ماه را به میل خود تطبیق میکنن، یه وقتی میرن اگر حمله بکنن پیروز میشوند، این 4 ماه که حرام است اینا را حلال میدانن. یه وقتی میبینن اگر جنگ را شروع بکنن شکست میخورن، اون 4 ماهی که جنگ حلال است اونا را حرام میدانن. بعد این چه کاریست میکنید شما که یحلونه عاما و یحرمونه عاما؟ بعضی از سالها همین حلال را حرام میدانید، بعضی از سالها همین حرام را حلال میدانید. این چنین نیست. با شهر حرام شما بازی نکنید. این اندالله همین است، این 4 ماه جنگ حرام است. البته یه صورت استثنایی دارد که اون را هم باز قرآن کریم مشخص کرد، فرمود بر حرمات و قصاص. حالا اگر بخواید جنگ ابتدایی کنید یا با توافق طرفین جنگ کنی، این حلال نیست. ولی یه بیگانه در این چهار ماه تهاجم کرده، شما بخواد دفاع کنی، البته دفاع جایز است. او که حرمت این ماه‌های حرام را نقض کرده است، برای شما نقض حرمت هم رواست. اون را در سوره بارکه بقره مشخص کرد که قبلا بحثش گذشت. در سوره بقره آیه 194 این است: از شهر الحرامو به شهر الحرام. یعنی جنگ در ماه حرام حرام است، کسی حق ندارد در یکی از ماه حرام بجنگد، ولی اگر دیگری حمله کرد به حرمت شهر حرام را رعایت نکرده است، شما هم می توانید رعایت نکنید. چرا؟ برای اینکه ول حرمات و قصاص. حالا اگر کسی در حرم تهاجم کرد، شما می توانید در حرم دفاع کنید. در شهر حرام تهاجم کرد، می توانید دفاع کنید، ول حرمات و قصاص. لذا فرمود: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. پس این که فرمود لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، این استثناء دارد و اون استثناء این است که اگر کسی در یکی از ماهای حرام بر شما تهاجم کرده است، دفاع در اینجا جایز است. شما می توانید قصاص کنید، حرمت شهر حرام را که اون نگه نداشت شما هم نگه ندارید. اما این که فرمود بل حرمات و قصاص، یا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، که این یک تخصیص و تقییدی است نسبت به اون امر مطلق، خود همین این مخصص و مقید هم تخصیص و تقیید پذیر است. اینکه فرمود من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، هر کسی نسبت به شما ظلم کرده است می توانید شما معادل اون پاسخ بدهید، این درباره قصاص نفس هست، درباره قصاص طرف هست و مانند آن. حالا یک کسی غضب کرد، شما می توانید غضب بکنید؟ کسی فحش گفت، می توانید فحش بدید؟ نه. اونجا که غضب کرد و مانند اون، یک کیفر خاصی دارد که او باید به اون کیفر خاص محکوم بشود. پس این چیه نیست که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این در ضرب هست، در شتم نیست، در تهمت نیست. حالا یک کسی شما را متهم کرد، شما می توانید از باب من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم او را متهم کنید؟ این نیست. از همین خاص هم بالاخره یک قیدی خارج شده است، خاص هم تخصیص خورده. به هر تقدیر شهر حرام حکم اولیش آن است که قتال در او حرام است، و حکم ثانویش آن است که البته اگر کسی در شهر حرام حمله کرده است، شما هم میتوانید حمله کنید. مسئله شعائر بودن صفا و مروه در سوره بقره آیه 158 بود که قبلا گذشت: ان الصفا والمروه من شعائر الله. قبلا سعی میکردن که از صفا و مروه حرمتی به عمل نیاد، ولی قرآن فرمود که نه، این جزء شعائر الهی است. اگه کسی حج کرد یا معتمر شد، لا جناح علیه ان یطوف بهما. البته دین ابراهیمی چنین است، اصولا اینها از ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. حرمت کعبه و حرمت اشهر حرام اینها از دین ابراهیمی بود. لذا در جاهلیت هم این اشهر حرم را محترم می شمردن، منتها قانون به دست زورمدار بود. در صدر اسلام هم این چنین بود. در همون عهدنامه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، این جزء واسطت العقد است، این در تمام اون نامه این همچنان می درخشد. فرمود مالک ان هذا الدين كان اسيرا في عيد العشرا يعمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. خب حکومت حکومت اسلامی بود به حسب ظاهر، نماز جماعت پنج وقت هم میخوندن، حجشون هم بود، زکاتشون هم بود، خمسشون بود، اما یه حج اسیر بود، یه زکات اسیر بود. خیلی این حرف بلند است. فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. منظور از این اسارت این چیز نبود که در دست امویان اسیر بودن، چون امویان قبل از هسته امیر سلام الله علیه حکومتی نداشتن به اون صورت، منتها معاملین بودن، دستیاران بودن، در جز طیول عثمان بودن و مانند آن. بعدها امویان به صورت رسمی خلافت را به سلطنت تبدیل کردن و علنا خلاف می کردن، وگرنه به حسب ظاهر در عصرهای اولی و دومی و سومی دین به حسب ظاهر عمل می شود. اما نماز پنج وقت بود، در مسجد پیغمبر بود، به جماعت بود، و نماز اسیر، زکات اسیر، حج اسیر. فرمود این دین اسیر بود و من این دین را آزاد کردم. و با انقلاب علوی سلام الله علیه سخن از آزادی دین بود که هر کسی به میل خود دین را تفسیر نکند، به میل خود دین را تغییر ندهد، به میل خود دین را تقدیم و تأخیر نکند. این از اون واسطه العقد های اون نامه مبارک است. بر تقدیر همیشه بود، منتها اصل این احکام جزء مشترکات انبیای ابراهیمی علیهم السلام بود، منتها گاهی در اسارت بود، گاهی آزاد بود. حالا فرمود من دین را آزاد کردم. نه، همونطوری که قصاص در جان هست، قصاص در مال است، در حرمات الهی هم قصاص است، در شهر الله قصاص است. مثلا لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوهم فی، قتال در مسجد الحرام حرام است دیگر، کسی حق ندارد مسلحانه وارد بشود. حالا اگه کسی مظلوم شد و مورد تهاجم قرار گرفت، بل حرمات و قصاص. به هر تقدیر در سوره مبارکه بقره آیه 217 هم فرمود یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل. به هر تقدیر این شهر حرام جزء شعائر الهی است که نباید این رو حلال کرد و به میل خود عمل کرد. هر وقتی که صلاح دونستن جنگ بکنن، هر وقت ندانستن جنگ نکنن. این چنین نیست. خب این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، این ذکر خاص بعد از عام است. ولا الهادی، فرمود چیزی که به نام خدا شد شما ای رو محترم بشمارید. کاری به این گوسفند نداشته باشید، یا کاری به این شتر یا گاو نداشته باشید که حاجی این رو سوق میدهد هدیاً بالغ الکعبه. این هدی را که میخواد به کعبه رساند یا به منا برساند کاری به اون نداشته باشید. آزار نکنید ای را، ای رو نهر نکنید، ای رو ذبح نکنید. ولل قلائد، در بحثی دیروز اشاره شد که قلائد همون قلاده هاست که بر گردن این شتر یا گاو و گوسفند می آویزانند که علامت باشد که این قربانی است. بعضی خواستن بگویند که منظور از این قلائد ذوات القلائد است، یعنی خود اون هدی ها را و اون حیواناتی که برای قربانی اهدا می شوند کارو نداشته باشید. ولی دلیلی ندارد که ما بگوییم قلائد همون ذوات القلائد است. نه، بلکه چیزی که قلاده است و به حکم خدا برگردن یک گاوی یا گوسفندی یا شتری آویخته شده است، این جز شعیرت الله است، جز شعائر الله است. مگر این رو دین نگفته؟ خب همون خدایی که اصل حج رو واجب کرده این چه این دستور داد که شما این رو علامت بگذارید، این علامت را سبک نشورید، با این علامت بازی نکنید. حکم خدا را چه قلیل و چه کسی، هیچی رو کوچک نشمرید. ولل قلائد، به ما فرمودن که شما معصیت صغیره را مرتکب نشوید، برای اینکه معصیت صغیره از یک نظر معصیت کبیر است. شما نگاه نکنید که چه کردید، نگاه بکنید که حرف کی را زیر پا گذاشتید. روی اون دید همه معصیت ها کبیره. بالاخره خدایی که فرمود قتل نفس حرام است، همون خدا فرمود همزه و لمزه حرام است دیگه. یه وقت از شما خود عمل را میسنجید، بله اعمال بعضی ها صغیرن، بعضی اصغر، بعضی ها کبیرن، بعضی ها اکبر. یه وقتی مقنن را میسنجید که در برابر خدا انسان دارد اون نافرمانی میکند، بعد این هر معصیتی میشود کبیره. این گونه از آیات همون اصل را تأیید میکند. خب وقتی انسان مجاز نیست که نسبت به این قلاده بی حرمتی بکند، خب نسبت به احکام قوی تر به طریق اولا، چیزی که به دستور خداست، خب چرا آدم بی حرمتی بکند با قلائد؟ بله دیگه، با او بازی میکند، گاهی میذارد، گاهی میگیرد، گاندی میندازد دور، بی حرمتی اوست دیگه. برخی ها خواستن بگوین که این قلائد همون ذوات القلائد منظور است. خب در حالی که خود حد را فرمود دیگه لازم نبود ذوات القلائد را بفرماید، که ذوات القلائد همون حدی است دیگه. بعض یا که ظاهرن حق با اونهاست خواستن بگوین به این که این قلائد خود قلائد منظور است، مثل این که برای حفظ حجاب و عفت زن فرمود ولا یبدین زینتهن. خب وقتی زن مجاز نیست زینت خود را اظهار کند، مواضع زینت را به طریق اولا، اگر کسی نتواند قلاده را بی حرمتی کند، مواضع قلاده را که خود حیواناتن به طریق اولا. اگر ما دلیل عقلی یا نقلی داشته باشیم به این که این کلمه به ظاهر نمی شود عقص کرد، میگه مضافی مقدر است. اما نه دلیل عقلی داریم نه دلیل نقلی داریم که منظور از این ذوات القلائد است. وقتی چنین چیزی نیست، خب خود ظاهر حجت است دیگر. اگر روایت معتبری بود که منظور ذوات القلائد است، میگه مضاف محذوف است. اگه برهان عقلی در کار بود مثل جا عربوک، میگه مضاف محذوف است. اما وقتی این دلیل عقلی در کار است، این دلیل نقلی حصر رو تفهیم میکند، خب خود ظاهر حجت است دیگر. قلاده را به دستور خدا میآویزنن و این قلاده را شما بی حرمتی نکنید، علامتی است به دستور الهی دیگر. یه وقت هست کسی علامت میذارد که این رو میخواد در فلان میدان بفروشد، این دیگه حرمتی ندارد. اما اگر چنون که خود تعلیق این قلاده برگردن گاهی به منزله تلبیه است، کما در حج قران. در حج قران اگر چنون که لباس احرام رو پوشی، صوبه احرام رو پوشی و نیت کرد و این قلاده را هم به گردن اون حد آویخ، گفتن این منزله تلبیه است، خب یه همچه حکم فقهی بروبار است. اگر چون که کسی هم حق تغییر ندارد، به دستور شرع این قلاده بر گردن اون حد آویخته شد، این حکم الهی است دیگر. مطلب دیگر این است که حد و هدیه نظیر تمر و تمره، یکی جنس است یکی مفرد به مانندون. هدیه حساب دیگری دارد، ولی هدیه مفرد است در قبال هدیه نظیر تمر و تمره. خب هیچ کدام از اینها را شما حلال نشمارید که دست دیگران باز باشد. ولا آمین البیت الحرامه یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا. اونا که قصد کعبه دارن، بعضیا آمین البیت یعنی این نون را انداختن به نحوه اضافه قرائت کردن، چون آمین اسم فاعل است و جمع است و اگر اضافه بشود نون ساقط میشود. بعضی ها آمل بیت الحرام قرائت کردن که نون به اضافه افتاده، ولی قرائت معروف همین است، ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام. خب اونها که آمین بیت حرامن کار بنا داشته باشید، سد معبر نکنید، تضییق نکنید، در گذرنامه بر اینها فشار نیارید، این یک دستور زنده روز است به مسئولین داخل و خارج، یعنی کسانی که عازم مکه‌اند تسهیلات فراهم بکنید، مشکلاتی برای اینها ایجاد نکنید، چه در گذرنامه هاشون چه در مراحل قبلی و بعدیشون. اینا قدر متیقنش این است، گرچه مسئله حج در او مأخوذ نیست و بعضی خواستن بگوین اگه کسی خواست نه به قصد حج، در غیر اشهر حج خواست برود، از میقات هم نمیگذرد، مادون میقات است، کاری مکه دارد، تمود مزاحم این نباشید، به قصد تجارت میرود، تمود کاری اینها نداشته باشید. اگر کسی خواست کنار کعبه آید مزاحم او نباشید، ولو مشرک باشد. بعدها حکم ناظر شده است که انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وگرنه این خانه از اون جهت که حرمت جهانی دارد، اگر کسی خواست نه به قصد زیارت بلکه به قصد تجارت وارد این سرزمین بشد، مزاحم او نباشی. ولا آمین البيت الحرام که یبتغون فضلا من ربهم، مال تجارت، و رضوانم مال حج و عمره. و بعدها دستور داده شد که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد از اینکه حکم آمده که هیچ کس نمیتواند وارد مرز حرم بشود مگر با احرام، و از غیر مسلمانم که احرام متمشی نیست چون عبادت است، لذا غیر مسلمان حق ورود محدود حرم را ندارد در طول سال، نه اختصاصی به سزه مکه. لذا سعودی برای خود دو تا پایتخت دارد، یه پایتخت دینی و اسلامی همین حرمین است، یکم پایتخت سیاسی دارد که ریاض است، برای اینکه غیر مسلمان که نمیتواند وارد مکه بشود که. در تمام مدت سال، در هر روزی از روزهای سال، چه در اشهر حج چه در غیر اشهر شد، اگه کسی خواست مکه برود برای تجارت یا دوستی دارد یا برای درمان میخواد برود، این در تمام روی زمین تنها مکه است این خصوصیت را دارد. تا آدم احرام نبست از میقات و عمره انجام نداد، حق ورود در مکه را ندارد، یعنی بدون احرام حق ورود مکه را ندارد. حالا احرام میبندد، حالا با احرام کارش انجام میداد یا بعد کارش انجام میداد، این تنها مال سرزمین مکه است. از اون به بعد غیر مسلمان حق ورود ندارد. علم تابلو در مرز حرم هست که ورود غیر مسلمان ممنوع است. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، اینا که برای منافع حسنات دنیا یا حسنات آخرت میروند مزاحم اینها نباشید. حالا درباره مشرکین جمله بعد هست، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا و اذا حللتم فاصطادوا، فرمود غیر محل صیده و انتم حرم، در حال احرام صید بر شما حرام است، هم صید کردن هم اکل مسید و مانند آن. وقتی از احرام به در آمدید یا از حرم خارج شدید، صید برای شما حلال است. این که فرمود و اذا حللتم فاصطادوا، این امر چون عقیب حجر است بیش از اباحه را تفهیم نمی کند. یعنی قبل از احلال وقتی محرم بودید یا در حرم بودید صید حرام است، حالا که از احرام به در آمدید یا از حرم خارج شدید، صید حرام نیست، نه حلال، واجب است. این امر فاصطادوا امر عقیب حجر است که مفید اباحه است نه وجوب، نظیر اون چه در سوره مبارکه جمعه آمده است. در سوره جمعه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. این ذروا البیع اختصاصی به بیع ندارد، یعنی هر کاری که مانع و مزاحم نماز جمعه است این کار حرام است، رها کنید. بعد فرمود فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، این امر فانتشروا عقیب اون حظر است. این چه نیست که حالا اگه کسی نماز جمعهش تموم شد حتما باید به سراغ کار و کسب برود، نه، بعض نماز جمعه ممکنه در هم مصلا بشیند عبادت کند. پس امری که در عقیب حضر است بیش از اباحه پیامی ندارد. اول فرمود اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه پس اول ذکر اف ذروا البیع، این بیع هم به عنوان مهمترین وسیله شاغل ذکر شده است، وگرنه منظور این است که دست از هر کاری بکشی، خب هر کاری میشه حرام. وقتی که نماز جمعه برگزار شد، هر کاری که حرام بود یعنی بیع و امثال ذلك حالا میشه حلال. پس اون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا، این امر فانتشروا چون عقیب اون حضرت مفید اباحه است نه مفید وجوب. والحمد لله رب العالمين.